أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نهم اصول رأی در بحث حقیقت حکم رأی مرحوم آقای سیستانی رو حفظه الله داشتیم مرور میکردیم عرض کردیم که ایشون چند مطلب در این رابطه مستقیم دارن در بحث اصولشون قبل از ورود به بحث اصلی اصول یک تعریف اصول که تعریف حقیقت حکم که اون رو با تفاوتش با امر واقعی و تکوینی بیان کردن این تعریف رو و تکیشون این بود که آنچه که در ما اعتبار میبینیم خلق است و ایجاد توسط معتبر برخلاف امور تکوینی و همچنین چون یکی از امتیازات و مایزهای فرمایشیشون با دیگران تقسیم امور اعتباری بود به دو قسم بر اساس استقرایی که کردن گفتن تفاوتهای بین اینها میبینیم هرچند در حقیقت مطلب با هم تفاوتی ندارند اما هر دوشون جعلی‌اند هر دوشون ادعایی‌اند یعنی ادعا رو عرض کنم به حضور شما که برایشون مهم بوده که اعتبار رو ادعا معنا می‌کردن و یک جعلی توسط جائل و اما در این حال ابداعی‌اند عمل ابداعی‌اند خلقی‌اند اما تفاوت‌هایی با هم دارند قانونی و ادبی در حقیقت تفاوت دارند در هدف با هم تفاوت دارند و در ویژگی‌ها و صفات که در جلسه گذشته اشاره شد و عبارتشون هم عمدش مرور عبارتشون یعنی عبارت مقرره‌ایش خود در کتاب عرافت نکته سومی که در رابطه با حقیقت اعتبار و مباحث مربوط به اعتبار در کلمات ایشون هست بحث رابطه اعتبار ادبی با اعتبار قانونی است در واقع تکمیله اون امر دوم است که اینا دو قسم هستن نسبت و ربط بین اینها چیست به تعبیر ایشون علاقه اعتبار ادبی به اعتبار قانونی چیست ایشون باز هم در صفحه 48 تحت عنوانی که الثالث العلاقه بین الاعتبارین بیانی دارند ایشون میگن که این دو نوع اعتبار که قانونی و ادبی از طرفی و عرض کنم به حضور شما که قانونی از طرفی و ادبی از طرف دیگر اینها چنین علاقه و ربطی به هم دیگه دارند ایشون معتقد است که ریشه اعتبار قانونی اعتبار ادبی است و در امر در بدو امر یک اعتبار ادبی شکل میگیره که در ادامه تبدیل میشود البته نه هر اعتبار ادبی برعکس هر اعتبار قانونی اولش اعتبار ادبی بوده که تبدیل شده است به اعتبار قانونی تعبیرشون این است که ان علاقه الاعتبار الادبی بالاعتبار القانونی تبرز یا تبرز فی تولد الاعتبار القانونی من الاعتبار الادبی اعتبار قانونی از اعتبار ادبی زائده می شود و شکل می گیرد در ابتدای امر فان از ادبی شروع میشه به قانونی میرسه اگه قرار قانونی برسه از ادبی باید شروع بشه فان الاعتبار القانونی فی بدایت وجودهی یکون اعتبارا ادبیا صرفا ظاهرش این است که نمیتوان به اعتبار قانونی رسید مگر اینکه از اعتبار ادبی شروع بشود از اون مسیر باید مسیر رو حرکت کنیم مسیر باید طی بشه تا به اینجا برسه این فرمایششون یعنی در واقع یک با همون بحث‌های قبلی، یعنی یک اعتباری ما داریم، یک ادعایی داریم که این ادعا در واقع در پی اون امر واقعی که ادعایی شکل میگیره. گفتیم به این که خیلی نزدیکه به رأی مرحوم علامه که اون اعتبار ادبی که عبارت باشه از عرض کنم به حضور شما که بیان حدی و از جایی به جای دیگر، این انتقال حدی از جایی به جای دیگر، این منتهی میشه به همون اعتبار قانونی. این تعبیر ایشون فإن الاعتبار القانونی فی بداية وجوده یکون اعتبارا ادبیا صرفا، بعدشون مثال میزنه برای این مطلب رو جا بندازه. مثال به همون ملکیت میزنه ایشون که در ابتدای امر حقیقتش یک چیزی بوده و اون عبارت بوده از نسبت انسان با افعالش. یادمون نرفته که ما گفتیم به که پیشفرض این بزرگواران، ایشون مرحوم علامه، مرحوم اصفهانی، این است که ما باید یک امر واقعی داشته باشیم، از اون امر واقعی نسخه برداری کنیم ادعاءً و یک اعتباری را اثبات و خلق و جعل بکنیم. اینم هم می‌فرماید به این که ما اول انسانی را در نظر می‌گیریم و افعال جوارحی و جوانحیش را این در نظر می‌گیریم، یک تملکی، یک اختیارداری، یک سلطه‌ای بین انسان و افعال جوانحی و جوارحیش می‌بینیم هست، بخواهیم یا نخواهیم. تابع اعتبار معتبر نیست این واقعیت. کسی بهش توجه داشته باشه یا توجه نداشته باشه هست. کسی بخواهد یا نخواهد وجود دارد این رابطه. حالا این رابطه ای که وجود دارد قراره ازش نسخه برداری بشه نسبت به امور خارج از دائره افعال و کارهاش. این ادعا میشه و اول از یک ذوق و سلیقه‌ای این کار شکل میگیره، حدی از یک شی به شی دیگر داده میشه و بعد این کارایی پیدا میکند در جامعه، آثاری به دنبالش دارد، همه این رو میپذیرن، جا میفته، میشه اعتبار قانونی. اجازه بدید عبارت ایشون رو بخونم، شاید روانتر باشه و تأثیرش بهتر باشه و بیشتر. ایشون تعبیرشون اینه، میگه فمثلا اعتبار المال مملوکا لزید. میخواهیم از این ناحیهشون وارد میشه، فرقی هم نمیکنه اعتبار زید مالکن للمالم بگیم، همین فرقی نمیکنه. اما فمثلا اعتبار المال، مال خارجی بیرونی ربطی هم به انسان نداره، باید پیدا کنه، تحصیل کنه، به دست بیاره، ولی اعتبارن میخواهیم نسبتش رو با انسان بسنجیم. فمثلا اعتبار المال مملوکن لزید، این که یک مالی مملوک زید باشد حقیقتش چیست؟ توضیح میده ایشون، میگه حقیقته اعطاء حد شیء لشیء آخر. اعطاء حد شیء لشیء آخر، این عبارت مرحوم علامه، حد یک چیز را میخواییم به چیز دیگر بدهیم. خب چطور؟ از کجا؟ شون میگه ها، و هو از کجا به کجا توضیح میدن، و هو اعطاء لوازم الامور الشخصیه که افعال الانسان الجوارحیه والجوانحیه للامور الاجنبیه عنه. در واقع ما میخواهیم امور شخصی برای هر انسانی را، مثل افعال جوارحیش یا افعال جوانحیش، فکرش، صفاتش یا کارهایی که میخواد، اعتقادی که پیدا میکند، همه اینها رو بدیم به للامور الاعطاء، اینها رو به للامور الاجنبیه تن. میخواهیم این واقعیت خارجی و تکوینی را که انسان نسبت به افعال جوارحی و جوانحیش را دارد را بدهیم به اموری که بیگانه است اوست، نسبت به کتاب، گوشی، لپتاپ، این چیزهای بیرونی که از حقیقت انسان بدور است و از حقیقت انسان اجنبی است، ربطی هم ندارد، باید تحصیل کرد، باید اضافه کرد، باید به او داد. عرض کنم به حضور شما که فکما ان فعل الانسان تحت ارادته، یعنی اون امر تکوینی، فکما ان فعل الانسان تحت ارادته قبضا و بسطا و اعطاءا و منعا، چطور انسان در اختیارشه، افعالش در اختیارشه، قبض داشته باشه، بسط داشته باشه، بدهد ندهد، این رو بهش میگیم ملکیت انسان نسبت به افعالش. اونها میشن مملوک انسان، تحت سلطه و اختیار انسان، ولی انسان نسبت به اونها این حالت رو داره. فکذالک المال الاجنبی آنه، مال الاجنبی آنه، یکون تحت تصرفه و ارادته، میشود جز به تصرفات او و ارادت او، یعنی میشود میاریمش هر کار میخواد بکنه بکنه، همچنان که دست و پاش رو هر کار میخواد بکنه، به عنوان یک فعل اختیاری میتواند، سلطه دارد و اونها کاملا در اختیارند و منقاد. این کتاب و گوشی و لپتاپ هم که مثال زدیم همین گونه میشود تحت. و هذه هی حقیقت الملکیه، خب ایشون به درستی ملکیت را یک امر اعتباری می دانند و مثال خوبی هم زدند، خیلی درست و خوب، اما با همین ویژگی. خب این تا اینجاش که مشکل نیست، راجع به ملکیت روشنه، اما اونی که الان مدعای ماست و تکیگاه ایشون در این بحث، که نسبت بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی را برقرار بکند و ربط بین اینها بدهد، از این به بعد ایشون میگه فهیه، یعنی ملکیت، اعتبار ادبی، یک اعتبار ادبی است، فی مبدا وجوده، ابتدای کار یک اعتبار ادبی است، لکنه یتحول، این اینجاست که باید ببینیم ایشون اینو بدون اینکه اینجا هیچ اثباتی بکند و دلیلی برای اون بیاورد، فقط ادعا میکند، یه خورده کار مشکل میشه اثباتش. ایشون میگه لکنه یتحول به مرور الوقت، همین اعتبار ادبی ها که توسط ایشون تاکید داشت که توسط شخص انجام میشه و حقیقتش جز یک اعمال سلیقه و ذوق شخصی بیشتر نیست، یادمون نرفته ایشون این گونه اعتبار ادبی را معنا می کرد که توسط یک شخص انجام میشه و حد چیزی به چیزی داده میشه، اون چیز اول امر حقیقی به یک امر جعلی و قراردادی و اعتباری ادعا میشود برای او. همین ایشون میگه که لکن او یتحول، همین امر شخصی، به مرور الوقت و بعد اقرار المجتمع العقلائی له، خب باید زمان بگذره آرام آرام و صرف گذشته زمان هم کافی نیست، باید مجتمع عقلائی اون رو اقرار بکنند، تثبیت بکنند، و کثرت استعماله، بعد اقرار المجتمع العقلائی له و کثرت استعماله الى اعتبار قانونی يتحول به یک اعتبار قانونی، ماندگار، عمومی، یرتبط به فعل الفرد و المجتمع. تأکید داشت ایشون، میگفت گاهی فردیه گاهی اجتماعیه، ذوقی نیست دیگر از این به بعد، سلیقه نیست برای تحریک احساسات و مشاعر مخاطبین نیست، یه قرار عمومی است. منتها این قرار عمومی کاربردی است، عملی است. چیزی که هست این است که این کاربردی و عملی بودن لازم نیست برای عموم. درسته که عمومی است، قرارش عمومی است، اما فایدهش میتونه شخصی باشه، کما اینکه فایدهش میتونه اجتماعی باشه، میتونه هر دو باشه. لذا ایشون میگه ارتبطو به عمل الفرد و المجتمع. انسانی مالک میشه، اجتماع هم باش کاری نداشته باشه، خودش میخواد مجوزهای قانونی داشته باشه، شرعی داشته باشه، آدم متشرعی است، بله، شارع امضا میکنه این رو، میتونه هر نوع تصرفی بکند، بفروشد، مصرف کند، استهلاک کند، وقف کند، یا اگر برده بود آن را آزاد کند. اینا به لحاظ فرد، به لحاظ مجتمع درگیره، میتواند اون رو بفروشه یا تو مجتمع اون رو به نحوی به کار بگیره و دیگران هم این کارش رو امضا کنند. علی حال یرتبط به فعل فرد و مجتمع و یکون از این بعد امرا متأصلا. یادتون نرفته که در جلسه قبل گفتیم که امر ادبی و اعتبار ادبی متأصل نیست، اما متأصلا متصفا به مطابقت المراد الاستعمالی فی المراد الجدی. در این صورت از این بعد این وصف رو پیدا می کند که مراد استعمالیش با مراد جدیش یکی می شود، در حالی که در اعتبار ادبی یکی نبود و متفاوت بود. خب این چیزیست که ایشون ارتباط و اینها رو بین اینها مطرح میکنه. خیلی خوب، بحث ایشون تمام. یعنی ما یکی حقیقت، یکی هم عرض کنم به حضور شما که اقسام و تفاوت بین اقسام، یکی هم نوع ارتباط بین این دو رو از کلامات ایشون برای شناخت امر اعتباری متوجه شدیم. مهم این نکته برای ما بود که مثل مرحوم علامه معتقدند که اعتبار اعطاء و حد شیء لشیء هستش. خب ملاحظاتی وجود داره، خیلی تأکید نکنیم، خیلی هم هر آنچه که به ذهن میرسه رو ضرورت نداره عرض بکنیم، فقط این مقدار رو میگیم که ایشون اعتبار ادبی رو اولا مشخص شد، اعتبار ادبی خیلی نزدیکه به اون تعریف مرحوم علامه، ولی یکی از ابهاماتی که ما سوال داریم برای ما حل نشده و در کلمات ایشون هم هیچ توضیحی بیشتر از این داده نشده این است که چرا ایشون معتقدند به اینکه اعتبار قانونی از مسیر اعتبار ادبی عبور میکنه و تبدیل میشه بعد از اینو برای ما خیلی جا نمیفته، نمیفهمیم. به نظر میرسه که همین اعتبار ادبی که در بدو امر وجود داره تا آخر هم به همین وضعیت باقی میماند. چرا عوض بشه؟ اعتبار ادبی هست، تا آخر هم باقی میمونه، همه هم تایید ممکنه بکنن، در حد نه یک امر قانونی، در یک حد همین امر ادبی، ظرافتی که این امر ادبی دارد تا آخر به همین شکل باقی بماند، میماند. چرا عوض بشه؟ چرا قانونی بشه؟ این خیلی، اگر مقصود ایشون است که هر ادبی بعد از مرور وقت و اقرار مجتمع تبدیل میشه به قانونی، این جای تأمل داره برای به نظر ما. نه، میتونه یک مسئله ادبی همچنان بعد از مرور قرنها هم به همون اعتبار ادبی و شخصیش باقی بماند و توی گزارش ها در بررسی های نثر و شعر گذشتگان بگیم که همچه اعتباری فلان شخص کرد و چقدر مثلا حتی زیبا مورد تایید در همون حد، بدون اینکه هیچ قرار اجتماعی پیدا کند و قرار قانونی پیدا کند. اگر مقصودشون این بود، نمیشه به ایشون نسبت داد که ایشون این رو از اون طرف بگویند که هر قرار ادبی بعد از مرور وقت تبدیل میشه به قرار اجتماعی، مگه منظورشون این باشه که این اشکال جدی اش وارده. اما اگر برعکس رو فقط بخوان بگن نه، اصراری نیست بر این که هر قرار ادبی تبدیل میشود به قانونی، اما از اون طرف چرا هر قرار قانونی حتما باید از مسیر قرار ادبی و اعتبار ادبی عبور کند؟ این هم برای ما روشن نیست واقعا، وقتی که ایشون توضیح هم بیش از این نمیدن. چرا نه؟ چرا اعتبار ادبی؟ چرا ذوقی؟ با توجه به اون تعریفی که ایشون برای اعتبار ادبی کردن، برای تحریک احساسات و میول هستش. نخیر، یک اعتبار خشک بدون اینکه یک نکته ادبی هم داشته باشه و ذوقی درش لحاظ بشه، معتبر میاد اعتباری میکند، چون جایگاهی دارد دیگران به اعتبارش اعتنا میکنند. حالا ممکنه شارع باشه برای متشرعین و متدینین، ممکنه یک حکومتی باشه و ارکان حکومت باشن اعتباری بکنن و مردم رو ملزم کنن به پذیرش اونها. چرا حتما از ادبی باید بگذره؟ خیلی واقعش این که روشن نیست. بله، اگر مقصود ایشون این است که اعتبارهای قانونی در ابتدای امر توسط یک فرد انجام میشه، باز شاید توجیه داشته باشه، گرچه اونجا هم نقض میشه. یعنی در واقع فردی این کار رو انجام میده و بعد از اینکه این فرد این کار رو انجام داد، بقیه میپسندند، مجتمع جایگاهی برای این فرد قائله یا ابتکار خوبی اون رو میبینه، اون رو تایید میکنه. این ممکنه بگیم تا اندازه‌ای قابل توجیهه، هرچند بازم میشه گفت عمومیت ندارد. ابتداءً فرهنگستان لغت جمع میشن یه عده‌ای، تصمیم میگیرن و یه قراری میذارن که از این بعد این لفظ برای این معنا باشه. مجموعه مجلس منتخب مردم جمع میشن و تصمیم میگیرن که از این به بعد حکم این گونه باشد و آثاری رو بر یه مطلبی بار میکنه. احکام عده ای از متخصصین میشینن و احکام قرارهای و مقررات راهنمای رانندگی رو وضع میکنند. در ملکیت و زوجیت و معاملات دیگر هم به همین شکل لازم نیست از توسط یک فرد. حالا ممکنه ایشون، من خواهمتون همه احتیاطات رو بکنم که وقتی نسبت خلافی به ایشون ندیم، ممکنه ایشون بگه نه، من منظورم فرد یه دونه آدم نبود. فرد یعنی یک غیر عمومی مجموعه، یا یک فرد یعنی یه دونه چند نفری که عمومی نیست بعد عمومی میشه. اینم اگه منظوریشون باشه، اینم عرض ما این است که نقض داره، چون میتواند یه عده تصمیم بگیرن، حتی یه فرد تنهایی تصمیمی بگیره، بعد از اینکه تصمیم گرفت بدون مرور وقت ابلاغ کنه و از اون لحظه به بعد آن رو قانونی و الزامی بداند و آثاری برش بار کنه و هم به عمل کنندگان تشویقی هایی و آثاری بار کنه و هم به متخلفین عرض کنم به حضور شما که برای اونها یک احکامی بار کنه. لذا این اصراری که ایشون دارد که حتما اینجوری باشه که اعتبار قانونی فی بدایت وجودی یکون و اعتبارا ادبیا صرفا، این مگر باز هم بر اساس احتیاط عرض میکنم نقطه نظرشون باشه که ما نمیدونیم مد نظرشون چیست. یعنی من به همه آثار اصولی ایشون الان اشراف ندارم، الان فعلا کتاب عرافد رو جلو من هست و بر اساس اون دارم ارزیابی و قضاوت میکنم. علی حالا بعد این یک نکته. نکته دیگر شما میخواید به هر حال تأکیدم بکنم اینو، همین نکته اول رو، که اگر دنبال تفاوت ماهوی هستید این تفاوت ماهوی این قسمت شکل نمیگیره. حالا یه وقتی ما یه سری آثاری از این تقسیم بندی مد نظر ماست، اون اثر رو حالا اشکالی نداره بدون اینکه تفاوت ماهوی بین اینها باشه، میخواییم بگیم به یک اعتبار یه اسمی میذاریم، اسمش میذاریم یک نوع اعتبار رو اسمش میذاریم ادبی، یک قانونی. ممکنه یه نفر دیگه پیدا بشه چند تا قسم دیگه هم به لحاظ‌های مختلف وضع بکنه، اون اشکالی نداره. ولی وقتی شما در مقام تفاوت ماهوی هستید، تفاوت بین این دو نوع هستید، وقتی قسیم شدن تفاوت دارن بعدن بگید اون از این عبور میکنه، این خیلی روشن نیست. عرض کنم موضوع شما که خب بازم تأکید کنم این نکته رو که اگر قراره اعتبار ادبی یک اعتبار احساسی و عاطفی است، چه اصراری هست که بگید حتما قانونی از این عبور میکنه با توجه به اینکه اعتبار ملکیت، زوجیت هیچ جنبه ادبی به نظر نمیرسد داشته باشد و این از یه طرف. از طرف دیگر چرا اعتبار ادبی را جناب بزرگوار خدا حفظ کند شما را با طول عمر با برکت شما را عرض کنم بازور شما که افزایش بدهد، چرا میگید اعتبار ادبی عملیاتی نیست؟ از جمله تأملاتی که در فرمایش ایشون هست این ابهام هست که اعتبار ادبی را کاربردی نمیداند، با مردم سر کار ندارد. خیر، اگه درست متوجه شده باشیم مقصود ایشون را، اعتبار ادبی هم بسیار مهم، تأثیرگذار و آثار عملی. بله، اعتبار حقوقی نیست. ظاهرا ایشون مرادشون همین باشه برای اینکه دفاع کنیم از فرمایش ایشون. ادبی و قانونی را تفاوتش این میدونه که به تعبیر ما میگیم این پدیده حقوقی است، آثار حقوقی دارد، آثار حقوقی ویژگی‌های خاص خودشو داره، در حالی که در اعتبارهای ادبی الزاماً اینجور نیست و اصلا شاید نباشه که اعتبار حقوقی داشته باشد و آثار حقوقی در پی داشته باشد. طبیعی فرق میکنه یک سخن یا نوشته ذوقی ادبی حتی بسیار تأثیر گذار با یک جمله حقوقی که احکام آثار حقوقی و قانونی رو در پی دارد. اگه منظورشون این باشه تفاوت، این تفاوت قابل قبوله، مشکلی نداره. ولی ایشون میاد میگه که اعتبار ادبی و مردم سرکار نداره، با عواطفشون سرکار داره. چون میگن که بله یه جایی خوب میگن هدف از اعتبار قانونی قیادت و ارادت الانسان لتحقق المصلحت و البعد عن المفسده، در حالی که هدف از اعتبار ادبی تأثیر بر احساسات و عواطف مردم هست. این خوبه این تعبیر، اما چون اینش برای ما ابهام داره، اعتبار قانونی صنع القرار المناسب للمصلحة الفردية او الاجتماعية، به هر حال شون ظاهره اجتماعی ندارد. ایشون تعبیر اینجای خوره ابهام داره برای ما. ان الاعتبار الادبی و اعطاء حد شیء لشیء آخر به هدف تأثیر فی احساس المجتمع و مشاعره و هو اعتبار غیر متأصل لعدم کونه ظاهرتا اجتماعیتا بل هو عمل فردی. خب چرا عمل فردی؟ عمل فردی یعنی از یک ادیبی رخ میده این، یا از یک مجموعه مرتبط با اهل ادب رخ میده؟ اگه این باشه خب این چه تأثیری داره؟ این که فارق نیست، همچنان که میتواند یک اعتبار ادبی توسط یک فرد انجام بشه، میتونه توسط یک انجمن انجام بشه. قانونی هم همینطور، قانونی هم میتونه توسط یک فرد انجام بشه، توسط یک مجموعه انجام بشه. چه تفاوتی از این جهت هست؟ اما اگر منظور این است که اثر اجتماعی ندارد، که ما که تصریح عبارتیشون اینه لعدم کونه ظاهرتا اجتماعیتا، در حالی که اون یکی اثر اجتماعی دارد، خب چرا نداشته باشد؟ اعتبار ادبی هم اثر اجتماعی دارد، مردمی را به جنبش وامی دارد یا مردمی را ساکت و آرام می کند. یک صحبت حضرت امیر سلام الله علیه جمعی را، هزاران نفر را به حرکت وامی داره که برن پای جنگ، و دی رو باز می داره از اون ظاهره اجتماعی چیه؟ من تمام تأکیدم این است که برای اینکه خدای نکرده خلافی نسبت داده نشه، بگم مبهم عباراتش برای ما، چون تعبیرشون میگه لعدم کونه ظاهرتا اجتماعیتا، ادبی ظاهر اجتماعی ندارد. چرا ظاهر اجتماعی ندارد؟ ظاهر اجتماعی دارد، میتونه داشته باشه. بله اگه بگیم این قانونی، اون قانونی نیست، حرف خوبی است. این حقوق اثر حقوقی دارد، اون اثر حقوقی ندارد، حرف درستی است. شاید حتی ادبیش هم اثر حقوقی داشته باشه، اما خب بالاخره قابل قبول. شون میگیم که با مردم سر کار داره، قانونی ادبی ندارد یا کاربردی است، اون کاربردی نیست، این خیلی قابل قبول نیست. پس هم تأکید این مطلب که این سر کار دارد اون سر کار ندارد خیلی جا نیفتاد برای ما، و هم این که مسیر اعتبار قانونی باید از اعتبار ادبی عبور کند خیلی برای ما روشن نیست. اما آنچه که مشخص شد، ایشون همون نظر مرحوم علامه است. اشکال ما، یعنی تأمل ما این است که اگه نتونستیم تفاوتی بین ادبی و قانونی در ماهیت قائل بشیم، جز اینکه اون اساس اون برای تحریک احساسات است و مفید و برای جامعه مؤثر، اینی که آثار حقوقی داشته باشد، اگه اینجوری بگیم، میتونیم بیایم بگیم که این تقسیم بندی ضروری نیست، همون حرف مرحوم علامه است، منتها بدون تقسیم بندی. اصولا اعتبار بخوام بگیم یکی بشه ها، حالا این حرف درسته درست نیست، اون بحث دیگه ایش در جمع بندی. اعتبار بر اساس هر دو دیدگاه عبارت است از ادعا، ایجاد یک امر ادعایی و تثبیت و خلق یک امر ادعایی در کنار و به برکت یک امر تکوینی، این مشترک بین اونهاست. حالا از اون تفاوت بین قانونی و ادبی هم بگذریم، میتونیم این گونه بگیم که اعتبار عبارت است از یک امر ادعایی که منشأش یک امر تکوینی بوده است. این نظریه آی سیستانی حفظه الله و مرحوم علامه می شود. جمع بندی انشاءالله باشد برای بررسی نظریه امام جلسه بعد، والحمدلله.